با سلام همه یه دوستان و تشکر از حضور شما عزیزان از اینکه امشبتون رو در اختیار ما گذاشتین. تشکر فراوان داریم از طرف مجامع اسلامی ایرانیان و به همگی خوش آمد میگوییم. شما عزیز ما رو از این گرم از این گرما گرمتر هم کردیم، خوش آمدیم. اجازه دهیم قبل از همه چیز به یاد قربانیان راه استقلال و آزادی بپاکیزیم و هر کس به سنت خود ادای احترام. بس یک با یاد زندانیان سیاسی و آزادی هرچه زودترشون برنامه امشبمون رو شروع کنیم. قرار بود که با سرود ملی میگن عزیزمون شروع کنیم، ولی متاسفانه مشکل فنی پیدا کردیم و به همین دلیل برنامه رو ادامه میدیم. برنامه امشب با سخنان گرمای غنی‌زاد شروع میشه که به مدت 50 دقیقه هم درباره سازماندهی حاکمیت مردم سخنان آقای بنیستان به مدت 50 دقیقه و بعد از اون اوقات باقی مانده در اول متعلق به شما حضور عزیزه که میتونیم با ابراز نظرهاتون و سوالهاتون به بحث این شبمون رو پیوندیم. البته به خاطر محدودیت وقتی ما حدود 3 دقیقه برای هر شخص در نظر گرفتیم و بعد باقی مانده ای وقت از طرف آقای بنیستان که پاسخگو باشن و اگر باز وقتی بازمون مسلمان به سوالات رو ادامه بدیم. به سعی میکنیم بودن تا ساعت 10:30 شب برنامه‌مون به پایان برسد. بعد همه یه استعدا دارم که تلفن‌های همراهشون رو خاموش کنن. حالا از آقای بنیستان دعوت میکنم تشریف بیارن. سلام بسن.
بله صدا انشاءالله که بلند است و به همه شما میرسه. حالی که امشب بر عهده من گذاشتم در 50 دقیقه تمام نمیشه، در اینکه باید در باب سازماندهی حاکمیت یا ولایت جمهور مردم صحبت کنم، در باب حاصل کار جنبش همگانی صحبت کنم، نردش و انتقادش رو کم و کسر کنم، در باب جبهه و چگونه باید به این کار پردام صحبت کنم. هر کدوم از این سه موضوع ساعت ها وقت میکردم، بنابراین من کوشش میکنم که بسرا به اختصار صحبت بکنم و در فرصت گفتگو بلکه بشود کتاب، چرا که در آغاز به اختصار گفته بشه. عرض کنم به شما یک ترس همگانی، همگانی که میگم نزد نخبه هایی هست که توجیه میکنن بقای رژیم رو، اینکه نباید جنبش از حد و مرزی عبور بکند که سبب بشود رژیم موجودیت رژیم به خطر بیفتد. اون ترسی که ایجاد میکنن این است، میگویند وقتی رژیم شاه رفت آقای خمینی و روحانیت بود خلل رو پر کرد. حالا کیه که سازمان های سیاسی که این توانایی الان نداره، احزاب سیاسی ضعیف و ناتوان، اون سازمان روحانیت هم که خب قراره برود، هرگاه یک سازمان سیاسی نظامی به باشه که توانایی رو داشته باشه که کشور رو قبضه بکنن و دوباره دیکتاتوری جدید میشه. و چیکار شما همین رو یه جور اصلاحش بکنیم، دوباره تکرار نکنیم اون چرا که با انقلاب ایران کردیم. رژیم شاه رفت، استبداد آخوندی جاشو گرفت، این استدلال شد. استدلال راسته؟ نه، برای این استدلال از منطق سوری استفاده می شود. یعنی یک صورتی رو که عرض کردم شما همین الان این رو می گوید برای اینکه یه واقعیتی رو بگو کنم. خلع رو آقای خمینی و روحانیت پر نکردن و اصل داستان اینجاست. جنبش همگانی به همون نسبت که جلو میاد قلمروهای حاکمیت رو تصرف میکنه. یعنی بهتر بگیم اون چرا که متعلق به خودو هست از تصرف استبداد بیرون میاد. در جنبش ایران هم همینطور شد. مردم نخست اعتصاب کردن، بازارها اعتصاب کرد، دانشگاه ها اعتصاب کرد، مرحله اول این قلمرو رو از حاکمیت رژیم خارج کرده شد. حرفش تو این قلمرو دیگه برد نداشت، سرکوب و مرکوبش هم بی‌اثر بود. مرحله بعدی کارخانه ها اعتصاب کردن، اون قلمرو هم از حاکمیت رژیم چی شد؟ خارج شد. مرحله بعدش شرکت نفت و صنعت نفت اعتصاب کرد، این قلمرو هم از حاکمیت رژیم واسبانه رژیم خارج شد. و مرحله آخر اعتصاب دستگاه‌های اداری بود، نتیجه رژیم شد بدون قلمرو حاکمیت مجبور شد که آقای اعلیحضرت ایران رو ترک کنه. این بود که پر کرد قلمرو. این است که آقای خمینی آمد به ایران، می شود گفت که با ساختن ستونپایه های قدرت دوباره خلع وجود آمد. لازم که اون چرا که ملت از آن خود کرده بود این رو دوباره استبداد بازپس گرفت، یکی پس از دیگری این قلمروها رو گرفت. حالا میگه در خونه هم الله اکبر بگید میریزم تو خانه هاتون ویران میکنم. برسر تو خانه ها هم دیگه میگه شما حق ندارید حتی شعاری را بدهید که گویا من به نام او دارم حکومت میکنم بر شما. این خیلی خوش بازه. خب بعد از این که هر شد که چرا این منطقی که به کار میبرم سوریش و واقعیت ندارد، غیر ممکن است در یک رژیمی برود خلع وجود بیاد و یک سازمانی بتونه اون خلع رو پر کنه. اون که میتوانه بکنه این است که اون استبداد با یه استبداد دیگری جانشین کنه، چنان که در بسیاری از جاهای دنیا اتفاق افتاد و دیدی رو دیدی. اصل ماجرا و ساخت قدرت در ایران چگونه بوده در طول تاریخش؟ در طول تاریخش اینطور بوده که یک پایه سلطنت بوده متکی به اتحاد ایلها تا پهلوی ها. پهلوی ها ستون پایش ارتش بود، گرچه خود این خانواده پهلوی هم در شبکه خانواده ها خود جا انداخت. شبکه خانواده های حاکم این رابط خانواده پهلوی در درون خود جذب کرد و در واقع شد این استبداد او عامل سلطه اون شبکه طبقاتی که قبلا بر ایران حاکم بود. پس یه پایه این بوده، یه پایه روحانیت بوده که در یک رابطه ستیز و سازش با این قدرت رو حفظ میکرده. این هم یه تجربه داشته به بازار. که اون اقتصاد بازار بوده با اینکه مرکزیت داشته در ایران، الان شما میبینید که اون مرکزیت از دست داده بازار، در جبیه اخیراً اعتصاب شد که اصلا سر صدایی هم ایجاد نکرد. مثلا فرض کنید در دوران مصدقی لحظات میزی کردم نفت اعتصاب بازار خیلی معنی داشت، حتی در انقلاب. اما الان ما اعتصاب هم کردن کسی زیادی هم اعتنا نکرد. چرا؟ برای اینکه بخش بزرگی از اقتصاد از قلمرو دست بازار بیرون رفته. در حال یه پای هم این روحانیت بوده. خب پایه سفومش پس میشه بزرگ مالکی که همون ویلها بودن سفته میرد پیدا میکردن در اقتصاد روستایی و بازار در شهرها. یه پایه خارجی هم میداشته که این سپایه با اون پایه رابطه مسلح زیر سلطه برقرار میکرده. از دوره اواخر صفویه تا انقلاب ایران این پایه خارجی نقش مسلط بازی میکرده و این ساخت قدرت در درون نقش زیر سلطه و وابسته به اون سلطه گرد. خب در تحولی که پیش آمده اون پایه بزرگ مالکی از بین رفته. سجیم بحلالی اقتصاد بازارم این وضعیت پیدا کرده که نمیدیم سلطنت هم رفته، مونده چی؟ روحانیت. اونایی که میترسونن میگن آقا این یه پایه هم شما بخوای خراب کنی خب چه میمونه؟ جامعه که الان نمیتونه اعمال حاکمیت بکنه، اصلا نمیشناسه این حق برای خودش. جامعه ایرانی این حق رو هنوز برای خودش نشناخته که حاکمیت مال من است. پس ایران میفته دست گروه های مسلح، میشه افغانستان، میشود عراق و بدتر میشه وضعیت از این چیگه الان. خب اولا به این که این رژیم های تک پایه در هیچ جامعه از جامعه های بشری دوام نیاورده. در دوران معاصر در روسیه این رژیم تک پایه رو دیدیم با مرام مارکسیستی لنینیستی، یواش یواش استالینیستی هم اضافه شد. یک پایه بود و اگر بقیه رو زد خراب کرد دیگه، ساخت قدیمی رو ویران کرد، دواب نیاورد. الان میبینی که رفته بیکارش در اروپای شرقی هم رفته بیکارش. در چین حالا از اول هم آیا این تخریب عمومی رو انجام داد یا نداد یه بحثه، و بحث وضعیت کنونیش اینجور است که گرچه رژیم تک پایه است اما کوشیده که اون بخشی از مهمی از قلمرو حاکمیت رو به جامعه واگذار کنه، مثل قلمرو اقتصادی. گرچه این اقتصاد با به طب اون مرام هم نیست، این اقتصاد سرمایه‌داریه. بله بله در هر جای دیگه بوده از بین رفته. از وقتی اون ما میدونیم که این رژیم محکوم به فناست، بلاز اینکه حالا این آقایان هر روز کارهایی انجام میدن که سرعت هم میده به این سقوط. اینکه ما بیاییم بگیم که خب اگر اینها برون ایران میشه افغانستان، دست به هیچی نزنیم، اولا یه جبریست، ما خودمون باید به این جبر محکوم بکنیم، یعنی تا قیامت در استبداد زندگی کنیم. با ما میدونیم که این استبداد همین سرنوشته برای ایران، بیشتر از این نمیشه انتظار داشت از استبداد. هرگاه بخواییم که عمل بکنیم پس اون هم میشود به این که ایران میشه افغانستان. خب من از اینهایی که این ترس رو ایجاد میکنم میپرسم شما این 30 ساله هیچ به این فکر افتادی؟ به جامعه های دیگه هم این تجربه رو گذراندن میگه، واسه ایران تنها که نیست. تو فرانسه هم همین بوده، سلطنت بوده، فئودالیته بوده، کلیسا بوده، رابطه با قدرت های دیگه بوده. همون پایه چهارم آمده به تدریج انقلاب این پایه ها رو ویران کرده، انقلاب فرانسه. بعد امپراتوری آمده اونم رفته. خب این چجوری اینجا شده دموکراسی ما نمیتونیم؟ در هند دو تا جامعه هست، هند پاکستان. در هند سلطه انگلستان رفته، دموکراسی حالا کم و زیادش رو فکرارویسی نشیم در این طور بعض دورانی میکنه، اما واقعیتش واقعیت این است که اون با پاکستان تفاوت داره، دو تا رژیم نایکسان هم دید. خب چرا اینجا شد اونجا نشد؟ حزب کنگره چه کار کرد که در ایران نمیشود کرد؟ در آلمان بعد از جنگ رژیم هیتلری در این خلأ رو چجوری حاکمیت مردم پر کرد؟ چطور این سوال ها برای اونایی که این ترس ها رو هر روز ها 30 ساله ها مرتب ایجاد میکنه؟ از این جهت انصافا دستیارهای قوی دستی هستن برای این رژیم. تکون نخورید ایران میشه افغانستان. در تمام این مدت هم هیچی نمیگوین خب چگونه این در جاهای دیگری شد، در اینجا نمیگوین. میگن راه حلی که پیشنهاد میکنن، میگن اصلاح این رژیم. اصلاح این رژیم 30 ساله چند بار تجربه باید کرد، چند دوره باید تجربه کرد که معلوم بشه که این رژیم اصلاح بردار نیست. حالا غیر از اینکه که از آغاز نظری هم روز اول روشن بود که این قابل اصلاح پذیر نیست، برای اینکه شما همه تو میشنستی سیستم یک سیستم عناصر محوری داره، عنصر محوری این سیستم را از مرتبه فقیره. همون وقتم که نظارت فقیه بود بنابرای قانون اساسی اول، آقای خمینی ولایت مطلقه اعمال میکرد. تا کودتای خرداد 60 75 بار ایشون قانون اساسی رو نقض کرد، نه یه بار دوباره، 75 بار. رحمت در برادر من بزرگ من با که مشاور حقوقی بود، کارش همین بود، هر روز این تجاوز به قانون‌های چیز رو می‌نویسه، طبق اصل فلان فلان این عمل ناقض اصل فلان است، نیاز من امضا می‌کردم به ابلاغ کرد که زندانش انداختن، یه جرمش این بود. اون که نشد، حالا که مطلقه است، اگر بخواه شما سیستم رو اصلاح کنی، یعنی این ولایت مطلقه رو به عمل در بیاری، این میشه اصلاح. اگر بخواهی یه جلوش بگیری، اصلاح نیست، اصلاح سیستم نیست، خروج از سیستمه. میگوین که قانون اساسی بدون تناظر و همش اجرا بشه، اگر همش اجرا بشه ما قضیه حل میشه. اونی که میخواد یک تحول اجرا کنه و حتی در حدی که آقایان متعین آقایان و خانم ها مدعی هستن باید راست بکنه، شفاف حرف بزنه. خب این اصول قانون اساسی معلومه، مثلا هست 27ش میگه آزادی اجتماع، مگر اینکه با موازین شهر ناسازگار باشه، یه همچه قیدی داره. خب موازین شهر کدوم هم؟ اولش همین ولایت مطلقه است، همینی که آقای خمینی گفت میتونه احکام دیدم تحکیل کنه دیگه، نگفت مگه اون آجایی قومی حتی نوشت میتونه توحید هم تحکیل کنه. مرحوم بازرگان یه نامه بر نوشت که آقا دوستان این خدا رو بر ما بدید یه به بقیه بردید. خب یک ولایت مطلقه ای که میتونه خدا رو تعطیل کنه، احکام رو میتونه تعطیل بکنه، این میزان اوله. میگه آقا این اجتماع شما با این میزان نمیخونه، اجازه نمیدم. چی میگی شما؟ اگر عمل نکنی خلاف قانون اساسی کردی. راست بگید آقا واقعش اینه. اگر این رژیم گوه آقا این کاری که میکنید باورد و این ناسازگار است شما کردید، یعنی خلاف قانون اساسی کردید. میگه آزادی احزاب تش آزادیشون تحکیم مگر این که مخالف موازین باشد. یه میزانش همین باش برایت مطلق است. تازه میزان های بعدیش هم بقیهش هم دست اون آغاز هر جور که نشبه ها میزان برایت میسازه و میده اینها میزان این چه میگیم؟ پس بگیم نگو آقا این قانون اساسی بدون تنازع، خدا نکنه که این بدون تنازع اجرا بشه که به لجب این مردم در میاد. فرهنگ ایرانی نگذاشت که این بدون تنازع اجرا بشه. روح آزادی مردم ایران سازگار نیست، بلکه این بدون تنازع انجام بشه یعنی توتالیتاریسم بی کم و کاست. خب و حالا ما ببینیم که اگر بخواییم این خلأ به قول آقایان به وجود نیاد و این رژیم برود و قول حاجی نصیرالدین نمدبازیش کنیم تا هر وقتی دیم آسمان مقابل زمین زمین بره آسمان دست نگه بداریم تا بلکه این جان این رژیم به لب برسد و مردم از اون بیاسن. خب چجوری عمل کنیم؟ به طور عملی ما چگونه ولایت جمهور مردم یا حاکمیت مردم رو سازمان بدیم؟ در هند اینجوری سازمان دادن، یعنی گاندی عرض کنم که و اون همکارانش حزب کنگره رو ایجاد کردن. کار این حزب این نشد فقط ببین که آقای انگلیس تو مزاحمی برو، یک کار بزرگترش این بود که در جامعه ایرانی در جامعه هند ببخشید تبلیغ میکرد که توی انسان هندی این حقوق دارید، توی مردم هند این حقوق حق دارید بر استقلال. گاندی یه دفعه از این طرف شرق هند را می افتاد به غرب هند مثلا برای اینکه با طبقه نجس و این طبقه بازی ها مبارزه کنید. ظاهرش هم رفتی به مبارزه با امپریالیسم انگلستان نداشت، ولی به قول نهرو میگه از این ور که را می افتاد اون ور هند که می رسید هند به حرکت در آمده. خب به همین ترتیب جامعه هندی حقوق خود رو شناخت، امری که متاسفانه در ایران سازمان‌های سیاسی انجام نمیده، حتی سازمان‌های مدافع حقوق بشر. یک طرفه کاره، اعتراض است به تجاوزهای رژیم به حقوق بشر، صحیح، کار بسیار عالی، اما عالی‌تر این است که انسان ایرانی بدون آقا این حقوق داره، این حقوق هم ذاتیشه، ذاتی زندگیش حیاتشه و بیست روی حقوقش، بدون این جامعه بدون این حقوق رو داره، این حاکمیت مال اوست. شما جرأت نمی کنی 30 سال بگی آقا این حاکمیت مال مردمه؟ این باید گفت تا جامعه به تدریج این حقوق رو شناسایی کنه، پر کنه اون خلایی که شما ازش می ترسید. اونا این کار کردن، در جامعه های غربی هم همینطور عمل کردن، در امریکا هم که با سلطه انگلستان جنگیدن همینطور عمل کردن. ما اینطور عمل کردیم؟ انصافا نه، نه در جریان انقلاب این کار کردیم، این شد که این وضعیت اینجور شد، نه بعد از اون انقلاب تا امروز. چرا؟ که دوره اون مرجع انقلاب کوششی شد که این جبران بشود. یکی از کارهایی که اون زمان انجام میگرد این که ما از حقوق زنان صحبت میکردیم و اینکه زن و مرد باید بر مبنای حقوق با هم ارتباط داشته باشند و در خانه در بیرون خانه بنابر همکاری باشه. بعدم با طریق سنجش افکار اندازه میگرفتیم که این چقدر برد داشته، چقدر پیشرفت داشته، مرتب هم انتشار میگرفتیم. حالا هم در این خصوص از قبل جنبش سال پیش که بعد خصوص بعد و بعد جنبش این کمپین 1,000,000 امضا اینطور که گفتم کار این زنان مبارز این بوده است که به خانه ها راجعه می کردن که ما شما زن ایرانی این حقوق رو داریم، این قوانینی که این رژیم وضع کرده این حقوق شما رو نقض کرده. یک کار دراز مدتی است، خب بسیار شما هم دستگیر شدن زندان رفتن ولی کار بایستر انجام دادن. خب کسی که میدونه حقوق داره، ملت که میدونه حقوق داره، این ملت اعمال حاکمیت میکنه. این جای خالی نیست که کسی نگران این باشه یک گروه سیاسی بتونه اون رو پر کنه. حتی اگر در اون جریان انقلاب آقای اون جامعه خود عمل نمی کرد، مثلا همه این اعتصاب ها که هیچ کنون به درخواست آقای خمینی انجام نگرد، اول خود مردم افتکار کرد. خب طبیعتا هیچ گروه سیاسی نمی توانست این چیزی که مردم خود به دست آورده بودن قبضه کنه. ما اگر در اون دوره ستونپایه های قدرت رو نمی ساختیم و تحویل این آقایان نمی دادیم، باز اینها نمی تونستن بر ایران استبداد برقرار کنن، مثل سپاه پاسداران. حالا دیدم این آقای این سخنرانی در واقع نماز خود جمعه آقای هاشمی رفسنجانی در تیر 68 حالا گذاشتن رو سایت ها، یک توضیحاتی هم بر اون نوشته شد که به اصطلاح سند روشنی باشد در کودتایی که انجام داده. شما اگر به اون سند مراجعه کنید متوجه میشید که اینها چگونه قدرت خودش میگه چگونه گرفتیم. از سپاه پاسدار حرف میزنه، میگه دانشگاه ها پایگاه بنی صدر رو تصرف کردیم، نمیدونم ارز کنم که جهاد سازندگی به نقش حرف میزنه، حزب الله و نقشش حرف میزنه. همه این ستونپایه ها که اگر ساخته نمیشدن اینها وسیله ای برای اینکه اون جامعه رو از صحنه بیرون کنن، حاکمیت ازش به دوزن نداشتن، عمل یکی یکی برشمرده بود. به نظر من هر کدوم از ما اینها رو بخونیم بسیار گویاست. خب پس ما الان در حال حاضر احتیاج داریم به اینکه این گرایش های مختلفی که به حاکمیت مردم باور داریم قبول دارم از تمام وجود که حاکمیت مال مردم، اینا یک جبهه گسترده‌ای به وجود بیاره. دو کار میکنه این جبهه گسترده، یکی این که اگر این در رو ببندم از که ما راحت داریم، یکی این که ترجمان و سخنگوی این حاکمیت مردم میشه و اون کاری که باید بکنم در سطح جامعه تصدی میکنم. دو این که برای گروه های زورپرستی که تصور کنن از طریق وابستگی به قدرت های خارجی و مثلا اسلحه میتونن این حاکمیت رو از ملت بستانن، این ها رو مایوس میکنن. برای اینکه اون جامعه میداند که اداره مدیریت مردم سالار وجود داره. در قلب هم همینجور انجام داره. این است که در آلمان نازیست رفت، حالا هم درست نشد، عرض کنم که آلمان هم جنگ مغلوبه نشد، گروه های مسلح هم به جان هم نیفتادن، حاکمیت مردم هم شد. و شدنی جرس خود ما هم هست. اما ما برای این حاکمیت یا ولایت مردم رو برقرار کنیم، ترجیح من البته با کلمه ولایت است به لحاظ این که قدرت روش نیست، شرکت در اداره جامعه است بر اصل برابری و برادری. حاکمیت زور توشه، قدرت توشه. حالا مهم اینه دست کلمه نمیخواد، در حال موضوع میخواد. این موضوع باید ملموس باشه، قابل عمل باشه برای مردم، واقعیت داشته باشه. مثلا اگر شما بیاید بگید که حاکمیت اینجور که افتاد شد و دانستید، حاکمیت با طبقه پرولتاریا است، تصدیش با حزب پیشاهنگ است، نتیجه چه می شود؟ استالینیست. اون طبقه بیچاره بیشتر از همه هم با اتفار بکشه، به هیچ جا هم نرسه. اگر شما گفتید این حاکمیت بالای این طبقه است، باید به طور واضح بگید که این حاکمیت این طبقه به خاطر این حاکمیت چیست که خودش بهتون رو تصدی بده. هر شما میاد میگید که حاکمیت بال مردم است، بنابراین خودش معناش این است که همه طبیعات تبعیض ها رو القا میکنیم بین زن، مرد، پیر، جوان، مردهای قومی رو برمیداریم و میگی در این سرزمین هر انسان ایرانی رو مساوی عضو این جامعه حق حاکمیت داره. حالا البته این موانع داره، این در عهده اون جبهه هست این موانع رو برداره. من چون وقت رو باید چه سرزن چقدر دارم باید؟ شاید ایجاد حرف بزنم موانع رو اسم میبرم. یکیش موانع مرامی است، اون مرام هایی که با حاکمیت مردم سازگاری ندارن بی‌تعارف باید باشون مبارزه کرد. آقا ولایت فقیر باید باش مبارزه کرد، ولایت سازمان مترقی و هم باید باش مبارزه کرد. حاکمیت مال مردم هم قیم هم مردم لازم نداره. یک مانع اساسی در جامعه ایرانی مرام ها هستن، از دینی و غیر دینی، یعنی بودن تا این بود قرارم نمیشه باید گفت ضعیف شدن. خب شما وقتی میبینید که میگه پرسیدن از خانم رهنورد که رهبری با کیه؟ آقای موسوی و آقای کروبی گفتن ما در کنار مردم، گفته با قانون اساسی. چجوری میشه رهبری با قانون اساسی باشه؟ قانون اساسی نوشته بر کاغذه، نه نفی داره نه اثبات. انسان ها هستن که عمل میکنن و به اون نوشته جان میدن و رهبری با انسان هاست. اون این انسان هایی که رهبری با اون هاست آرمانیش این است که هر کس خود خویشتن رو رهبری کنن. استقلال انسان هست و آزادی بود آرمان. حالا فرض کنیم ما از این آرمان دور باشیم، اما اینقدر دور که 30 سال در این رژیم این همه بلا سر این کشور آمده، تازه بیاییم رهبر بکنیم قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه رو. یا این مشکل مرامیه. این باید باش نقد کرد. مبارزم متداول این یعنی مثلا این فوش بدیم، ناسزا بگیم، آو یه ارتجاع آیه نمیدم چیشی، اینا فایده نداره، برد نداره، باید نقد کرد. همچه که الان من یکی دو مورد از موارد قانون اساسی رو نقد کردم. برایت مطلقه فقیه ناقض انسانیت انسان است، به لحاظی که ناقض حق استقلال است که هر انسان دارد که مستقل در گرفتن رسمی، ناقض حق و آزادی اون به لحاظی که هر انسانی آزاد است در انتخاب نوع دست با حقوق دیگر انسان هم آزاد داره. برای اینکه میگه من مقدمم و جان و مال و ناموس شما ها بسیت دارم. و چجوری ما بیاییم رهبری بدیم به این همچه طرز فکری؟ باید دردش کرد. گفت که نه خانم گرامی، قانون اساسی برفرض خیلی عالی نوشته شده باشد، بیان کننده ی حاکمیت ملت باشد، حقوق انسان رو در بر داشته باشد، حقوق ملی رو در بر داشته باشد، تازه بهش رهبری نمیرسند. برای اینکه خدا نکرده ممکنه تصدی بیفته دست آدم هایی هر جور دلشون خواست به این قانون اساسی معنی بدن. مثل که قانون اساسی قبلی یک روز شاه به فرمانی صادر کرد به آقای امینی نخست وزیر اجازه وضع قانون و اجرا شد. گفتن آقا شما که شاه در قانون اساسی اجازه وضع قانون داشت؟ اونجا نوشته انشای قانون علاقه دومان شاهنشاهی و مجلس. پس من یکی از اون خودم نه آقا، اون نوشته است که مجلس وضع میکنن شما امضا میکنین، نه نوشته است که شما وضع قانون میکنین. خب قدرت درست شد اینجور تقییر رو داری میخواست اینجور بخونیم. این است که قانون به قانون اساسی رهبری نمیرسد. حق از حقوق انسانی است، هر انسانی حق رهبری داره و باید در از این حقش در اداره جامعه استفاده کنه. قانون اساسی این حق رو تضمین میکنه. البته تضمینش به کاغذ آوازا، تضمیناش واقعی در جای دیگر است. خب از یه مانع اینه. مانع دوم مانع قومی است. ما در جهانمون قومهای گوناگون داریم. هر جا بنا رو بر تبعیض قومی بگذاریم یا حاکمیت ملی استقرار پیدا نمی‌کنه. این مانع رو باید برداریم بر اساس حق اختلاف، حق اشتراک و حق زیست در صلح و رشد. مانع سوم مانع اجتماعی. خودو کاغذ بله میشه گفت که زن و مرد برابرند و همه هر دو انسانند و حقوق انسانی دارند. در عمل که اینطور نیست. که در یک سفری به این محلی از اصفهان میرفت به طرف بختیاری، شهر حالا میشه گفت شهری هم بود، یه قصبه مرتبه توی را به من گفتن که این مردای این مردی بسیار رویه تحقیرآمیز دارن نسبت به زن و خیلی از رفتار هم نسبت به زن. رفتم اونجا براشون صحبت کردم، یادم نیست تو مسجد بود یا محبت بزرگ بود که همچون بودم جمعیت هستی. پرسیدم از اونها که شما میدونید دوست داشتن یعنی چه؟ خب مطابق معمول ایرانی سکوت کردم، یعنی شما بود. گفتم آقا انسان میخواهی که شما به عنوان مرد از استعداد دوست داشتن خود استفاده کنی، یکی از استعدادهای انسانیست دوست داشتن اونس دیگه، انسان دیگه اونس، یکی از استعدادهاش استعداد دوست داشتن. در اینکه شما بتونید دوست داری، باید اونی که میخواید دوست داری بزرگ ببینی، زیبا ببینی، خواستنی ببینی تا بتونید دوست داری. اگر تحقیر بکنی خب نمیتونید دوست داری. شمایی که زن رو تحقیر میکنید خود رو محروم کردید از این استعدادی که دارید. بیچاره تر از اون زنهایی که زیر دست شما هستن خود شما هستید. از این بیچارگی خود رو رها کنید بابا. خب یه واقعیته در بخشی از بزرگی از جامعه ایرانی اینجوری شما الان میبینید، میگوید که بنی سعد با لباس زنانه از ایران گریخت، حتی ورزشه با روسری عکس من رو با روسری چیز که منتاج کرده گذاشته روسری. چرا؟ و اگه از دید اون آدمی که این کار میکنه زن دون انسانه، مردی که لباس زن میپوشه حقیره. خب من چندین نوبت گفتم که لباس زن لباس فخر است، لازم بود میگوشیدن. خود از اون پایگاه نظامی که با لباس زنانه میشد وارد شد که اونجا باید با لباس نظامی وارد میشد. من هم لباس نظامی بردم داشتم، همافری، چون اون کسی که به من کارتش داده بود همافر. بعد آقای سلامتیان و همین آقای هاشمی رفسنجانی دیگه در همدان داشته سخنرانی میکرده، اونجا امت حزب الله رو حمله کردن با لباس زنان فرار کرد. اخیراً یک جوانی رو آقای توکلی باز گفتن اینو داشت فرار میکرد با لباس زنان گرفتی. عمد اینه و تو جامعه این بار اون تا اون وقتی هی میگفت زنانه که نهیدم من کسی اعتراض کنه که چرا خب چه عیبی داره که من اصلا با لباس زنان رفته باشه نبشید، نه هیچ کس نگفت. این بار چرا دیدم یه به اعتراض کردن و گفتن من ما با لباس عزتی هم خودشون با لباس زنانه عکس گرفتن و برای من فرستاده بودم، من دیدم روی با اطریق همین نیل. خب یه چیزی تغییر کرد، این باید وسعت داد تا این در عمل این برابری پذیرفته بشه، زن منزلت پیدا کنه و حقوق. این یکی از موانع اجتماعیش، فراوان موانع دیگر وجود دارد. موانع سیاسی، یک آقای آسد مهدی روحانی بود دو همین پاریس روحان، لباس روحانی داشت و در دوره شاه کارش برای این را که مخواستن ازدواج کنند ترابو کنند رفتن بدو. این جوان بود اولی که امامه گذاشته بود، با همین اشراقی داماد آقای خمینی بود، اونم جوان بود، پدرش منبر میرد، اینا به همدان آمده بود. برادر بزرگتر من با او کلنجار میرفت که آقا تو چی امامه گذاشتی مخباری میکنی لدت برود. این میشد زندگی جوانی، باید چیزی یاد بگی، کار کن، زندگی کن. من از لحظه که این امامه رو گذاشتم سر خود رو اشرف مخلوقات دیدم. خود این جامعه شما دارید که متاسفانه رخبه هاش همه خود رو اشرف مخلوقات میدونن، صاحب ولایت بر مردم میدونن. بی خودی نیست که 30 سال است شما میبینید این سازمان‌های سیاسی هر وقت میخوان اعتراض کنن با مردم صحبت نمی کنن، با رژیم است، یا اعتراض میکنن یا تقاضا میکنن. پیش اصلا نیست که این مردم وجود خارجی ندارن، علامی الان استدلالی که این آقایان کردن برای اینکه اگر این رژیم برود خلأ می شود، معناش این است که مردم نادانند و ناتوانند و بیچارند و بدبختند و مفلوکند. ولی اگر نه می گفتن نه مردمی دانا و توانا و هستن که این استدلال پایه پیدا نمی کرد. و این مانع سیاسی بسیار بزرگی در دوران معاصر قبل از انقلاب ایران در نهضت ملی مصدق یک استثناء، حتی در اون جبهه ملی استثناء است. یه وقتی مذاکرات بود با اون صنعتی زاده میرفت میامد در باران جبهه ملی هم در زندان بودن با شاه پیغام میبرد، پیغام میاد که به نام مثلا مصالحه کن. اون روزهای قبل از 15 خرداد به ما هم اطلاع دادن که این در زندان ها دارن مذاکرات میکنن. ما هم کمیته دانشگاه تشکیل دادیم و یک اعتراضیه فرستادیم زندان. آقا این جامعه در حال این جوش و خروش و هر روز سراسر ایران در جنب جوش، شما اینجا چی دارید اونجا با این شاب مذاکره میکنن؟ یک جوابی برای آمد که اون دوره مصدق تمام شد، عوام زدگی تمام شد، بعد از این رهبری دستور میدهد شما اجرا میکنید. شما یعنی دانشجو به شما نیامد این فضولی ها این جوان باشد اینجا میگم مصدق استثناء بود بیخونه. تازه به اون استثناء چی میگفتن؟ میگفتن عوام فریب، عوام زده، از این استثناء میدادن دیگه. نمیگفتن یه آدمیست که به خود مردم مراجعه میکنه. روزی که آمد جلو مجلس و گفت اینجا مجلس هست که شما مردم هستید، یه دفعه بعدی تو همون مجلس اون چه گفت پاشو جمال امامی پاشو برای مردم حرف بزن. گفت بله میرم آقا، اونا حق مان اون مردم هست، شما هم نوکر اون مردم، اگر تازه انتخاباتون آزاد بوده باشد. خب این مانع سیاسی رو به طور جدی باید درمانش کرد. جدی نمیشه که ما تشکیل بدیم برای اینکه نقش قیم و جامعه داشته باشه. باید که در خدمت حاکمیت مردم باشه. عرض کنم که موانع اقتصادی نمی بیشتر از جمعیت ایران زنان تشکیل میدهند. تازه در خود قدر هم این جزء موانع هست در فعالیت سیاسی زن در جامعه ما که بشه. غیر از این فقر گسترده از حاکمیت همگانی ایجاب می کند عدالت اجتماعی رو. این می باید بخشی از اصطلاح یا اصلی از اصولی باشه که یک جبهه‌ای در خدمت حاکمیت مردم این رو رعایت شو در زمینه خود میدیده. و بالاخره موانع فرهنگی. یک قاعده عمومی عرض کنم به شما، اون این است نسبت ایراسیونت غیر عقلانی به عقلانی در هر جامعه میگوید که اون جامعه چقدر آزاده، چقدر روش میکنه، چقدر انسانها و خود اون جامعه استقلال داره. اگر نسبت بزرگ باشه یعنی بیشتر غیر عقلانی باشه اون جامعه کمتر آزاده. حالا تو ایران شما ببینید که این رژیم چقدر تبلیغ ایراسیونت میکنه. تنها این رژیم نیست، متاسفانه گرایش های سیاسی هم این ایراسیونت رو غیر عقلانی رو تبلیغ میکنه. وقتی شما یه حرف مبهمی میزنید کار به سیاست نداریم در قلم رو فرهنگی موضع مبهمی میگیریم مثل همین که اجرای قانون اساسی بدون تنازع از آز فرهنگی بهش نگاه کنیم با این معنیش اینه که جامعه ابهام مطالبه طلب میکنه دوست داره یا ازش ناراحت نمیشه میشه باش زبان مبهم به کار برد چیکار میشه که مسئله هم نیست برای کسی ولا نمیپرسی یقه گوینده رو میگره این غیر عقلانی است که شما حرف بزنی نتونی برای بگی چرا این حرف رو میزنی دلیلت برای این حرف چیست غیر عقلانی است اگر گفتی که آقا این حرف تو خطاست برگرده به یه نسبتی بگه برای که شما رو ساکت بکنی این غیر عقلانی است این رفتارها رفتارهایی است که هم مانع میشود شده است تا حالا برای اینکه سازمانهای سیاسی است بتوانم در یک جبهه گسترده گرد بیان هم برای اینکه اون جامعه حاکمیت پیدا کنه بر سرنوشت خود با یه مردمی که میرن جمع‌کران کاغذ میندازه اونجا که شفا بگیره یا نمیدونم مراد بگیره یا کار پیدا کنه یه دستگاه هم هست که تشویق میکنه اینو چرا؟ یکی شما نرسید بله خب این موانعش گفتیم به خیلی به اختصار موضوع حاکمیت مردم حقوق انسان است و حقوق ملی البته تضادها رو نمیشود نادیده گرفت استقرار ولایت حاکم یا حاکمیت جمهور مردم به حد تضاد هاست یکی از گرفتاری های ما این است که خب شما مردم جنبش کردن میبینید قشرهایی که جنبش نیستن کارگران به طور وسیع نیستن بازاریان تازه وارد شدن جداگانه اداریان نبودن دهقانا نبودن معنی چیه؟ معنیش این است که موضوعی که اون جنبش داشته به همه مربوط نبوده تضادها رو باید حل کنیم حقوق مال همه بشه همه ببینن که این جنبش به هدفش که رسید به حقوقشون هم میرسن در جریان جنبش میرسن با عملی که میکنن صاحب حقوق میشن و وقت البته عمل خواهند کرد حاکمیت اقلیت صاحب امتیاز یعنی نخبه ها در تضاد است با ولایت جمهور مردم در غرب این تضاد اینجوری حل شده که پوزیتیویست ها خصوصا میگویم که بله نخبه ها باید اداره کنند ولی مردم نقش دارن در اینکه نخبه رو انتخاب بکنن در جامعه ما میگن نه اون مردم آخر هر وقت پای مردم بیاد اگر ببینن که اون انتخاب نکرده از سهره میگه دستش یا حتی در جمعی که هستن جبهه دارن عمل میکنن اگر دیدن نظر اونها تامین نشد میگن ما دیگه نیست این حاکمیت مردمی ایجاب میکنن که نه به اصطلاح اکثریت تعیین میکنه اون چه که باید اجرا بشود اقلیت نقش انتقاد کننده پیدا میکنه و نقشش بلکه در موارد بسیار مهمتر از اکثریته در مرحله نمونه الان بگیم در وضعیت کنونی جامعه امروز ایران ما الان یک قسمت از اون حاکمیت مردم رو تازه این قسمت رو تمام کنم میشه یک قسمت از فراوان قسمت ها ولی من سه قسمت آماده کرده بودم ولی یک قسمتش بیشتر نرسیم در زمانی که ما الان هستیم در طول این مدتی که بگیریم در دراز مدت یعنی چند سال زنها علی حد مبارزه میکنن برای حقوق زن کارگران علی حد مبارزه میکنن برای حقوقی که چند ماه نمیگیرن معلم ها مبارزه میکنن برای حقوق اندکی که دارن، جدا دانشجویان برای این که در محیط های دانشجویی اولا حقوق پیدا کنن، ثانیاً به این که نقش اونها پذیرفته باشه بشود در جامعه جدا مبارزه میکنن. اخیراً بازاریان وارد شدن جدا، البته شعار میدن به ما به پیوندید، اما خب اون وقتا که دیگه هم شعار میزنن به ما به پنجه تنگزید اینا به اونا نپیوستن. اداریان و دهقانان هم که اصلا هنوز وارد نشدن. ما در همچه موقعیتی هستیم به نظر من یک علت عمده این که اینا جدا جدا عمل میکنن با اینکه میدونن که رژیم میتونه جدا جدا اینا رو سرکوب کنه، این است که اون مسئله بدیل یا آلترناتیو حل نشده و اون تاسه سر جاشه. اینا میخوان یک چیزایی به دست بیارن بدون اینکه وضعیت بر تحول رخ بده که معلوم نیست بعدش چه میشه برد دید اونها میگن. خب چه کسی باید این آینده رو برای مردم روشن کنه که نه نه ترس تحول میشود، شما هم حاکمیت پیدا میکنید و بعدش هم بهتر میشود. اون بدیده. حالا این جبهه داره تمام میشه، چون یکی دو جمله برم داره تمام میکنم. این جبهه که ما دو از دوره مصدقی حالا بیدیم همینجور تشکیل شده و هم خورده تشکیل شده و هم خورده تا امروز، یک در کل من خود اون جبهه رو توضیح دادم که چگونه میشود عمل عمل در آورد. پس داشتم امشب بگم چه موانعی هست که باید برداریم تا این به طور عملی ما بتونیم اون جبهه رو به وجود بیاریم. حالا اگر در بحث مجال شد از اون موانع صحبت خواهم کرد. از صبر و حوصله شما بسیار سپاس کنم.
سوالی من اولیش این هستش که جنباری کمبوتایی که نتونستید مطرح کنید در حد امکانتون اگر ممکنه مطرح کنید. دومین سوال این هستش اون اصول مشترکی رو که به نظر من میاد ثابت ها باید باشن، حتی مطلق ها باید باشن، اونها کدومه؟ آیا این تفکری که دنبال مطلق هستن به فکر جزمی بودنه یا این که این رو میتوان این گونه دید که مطلق اگه نداشته باشیم این اسپی ها هستن که خود رو مطلق جلوه میدن و بار گرفتار بازی های مطلق گرایی میکنن؟ آیا این مطلق ها حقوق بشر فقط هستن و این حقوق بشر رو میتونیم مطلق ها همیشگی ها بگیریم و بر اونها تکیه کنیم و در محور آلا نمیشه گفت بر اساس این اصول در واقع راه حل ها رو پیدا بکنیم و پایدارترین راه حل ها میتونن اینها باشه؟ اگر کسی معتقد باشه که این اصولی رو که من خودم شخصا در ذهنم همیشه دی پایدار مطلق میبینم اینها هم کنسپت باشن، فکر باشن، این چه جوابی میتونه برای این؟ آیا میتونیم اون چیزهایی که متن هست ثابت هست اونها رو وارد گفتگوهای استدلالی بکنیم یا اینکه این رو باید به نظر میاد مثلاً با مثال آقای مشتهد شبستری یک مقدار این مسئله رو توی که توضیحات شما فهمیدم این مسئله رو نتونستن خوب توضیح بدن یا اینکه به میل خوش توضیح بدن، آیا این توان رو ما داریم که این رو در موقعیت فعلی بازش کنیم و موقعش هست این بحثای فکری فلسفی رو باز کنیم کمک میکنه یا اینکه ایجاد خستگی های فکری میکنه؟ من در گفتگوهای طولانی مدتی که الان مدتی هست دارم به نظرم میرسه که بدیهیات فلسفی فلسفه ابتدایی بعضی ها توجه نمیشه بهش، ما رو گرفتار یک نوع دور باطل گفتگوها کرده. راه حل چیست؟ آیا اینها رو هم باید قسمتی از کار مشترک گرفت و یا اینکه این کار اضافی هست و احتیاج به جمع منفعه های خصوصی داریم؟ خیلی 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 خیلی
بچه‌ها، من چه سوال دارم از شما بخواهم در مورد جنبش‌های جنبش زنانه، یکی در مورد جبهه. سه روز قبل از روز پنجشنبه تا کنون بنیاد پژوهش‌های جامعه زنان ایران در پاریس برگزار شده. من به دو صفت، یک سخنران، یک مستمع در اونجا شرکت کردم. به صفت مستمع بسیار بهره بردم، چون تیم‌های مختلف جنبش زنان از داخل و خارج با تیپ‌های مختلف و نحله‌های فکری متفاوت جمع شده بودن در این بنیاد و سه روز رو به طور بسیار فشرده ولی در این حال پربار به تبادل نظر در مورد مسائل نه تنها زنان بلکه مسئله دموکراسی کاری در ایران رو با هم به تبادل نشین شد. البته آقایونی هم شرکت داشتن در بنیاد. یه سوال مشخص، چند تا خانمی که حالا من اسمش رو میدونم ولی خواستن علنی نکنم چون بعضیشون از ایران میان، گفتم با شما تعهد کنم و من این امانت رو دارم از شما مستقیم سوال کنم. و میدونید که یک کارزار و کمپین 1,000,000 امضای مردان هم تشکیل شده در تهران، به خصوص در تهران. البته یک آقایی به نام عبدی که گزارش میدادم گفتن تا اونجا که من میدونم 160 تا فعلا پیوسته بودن، 160 تا مرد برای تساوی طلبی زنان و مردان و کمک به این کمپین خانم‌ها که برای گسترش در جامعه و به اصطلاح توزیع حقوق زنان کمک یاری برسونن در سطح مردان، برای اینکه این آگاهی رسانی برای مردها. سوال کردن از آقای ولی‌صدر بپرسید با وجود ملاحظه شرایط زندگی شما، شرایط ترور است و شرایط خاصی دارید، آیا به صورت سمبولیک هم که شده به این کمپین می‌پیوندید یا نه؟ کوشش کنید در سطح مردان این تساوی طلبی حقوق بین مرد و زن رو و مخالفت با مشخصا مخالفت با قوانین مدنی ضد زن رو شرح بدید و این آگاهی رسانی رو انجام بدید. من سوال رو گفتم اما سوالی دوم خود من این است که سوال دوم هم این است که یکی از خانمایی که به نام خانم عباس‌گلی زاده که از در ایران در این کمپین شرکت داشتن یک مسئله رو طرح کرد که من خودم یه جوابی دارم ولی جواب خودم الان نظر شما رو میخوام. یک عامل عمده شمردن که در یک سال اخیر عامل سرکوب نظام، سرکوبی که انجام داد با دستگیری‌های گسترده علیه زنان، باعث شده که این جنبش با بحران‌های عملی و بحران‌های نظری روبرو بشه. حالا در زمینه این که این بحران نظری به نظر من یک اگر جنبش خود جوش باشه با سرکوب صرفاً یعنی خوابیده نمیشه. راه حل شما برای ادامه رفع این بحران‌های نظری چیست؟ در اون موضوع جبهه هم اگر وقت نیست من بحث کنم.
میتونیم
بعداً
دوباره
در مورد جبهه اگه زبان شما را از فارسی خراسانی به فارسی تبدیل بکنیم به نظرم قابل قبوله. یه مسئله پیش هست که یه مقداری مسئله برانگیزه در مورد اونها. این کلمه من خودم آزاری هستم، برای ما تحقیر میشه، یعنی ما بریم یه ملی هست خلق من در تو بشم بعد برابری این مسئله است که به اصطلاح در حاله مسئله خلقها وقتی تلیه سرمانش به خلقها با کلمات شایسته بیان بشه خون یه چیزی محل سرمانی داریم بعد بعدش در بورد شروع جده روندی که فکر میکنی که جده میتونه شروع بشه چیه؟ و نیروهای شرکت کنند درست چیه؟ یعنی آیا باید از اطراف شروع بشه یا این جبهه از پایین؟ چون که الان واقعا مشکلی اینه که احزاب سیاسی از هم دور هستن، چگونه میخواید اونها رو هم نزدیک کنید؟ یعنی آیا یه پروسه از پایین میشه برای این شروع کرد یا نه؟ که بخشی از خواستان که پاریس این کار رو برام شروع میکنیم از پایین. بعد در مورد برخورد با موسوی من فکر میکنم که منصفانه نیست، یعنی موسوی زهران هنوز کردی یک ساله که در مقابل ملت حقی مطمئنه واقعی نه رو کاغذ ایستادن به شجا رو ایستادن در این که زیر شمشیر آخری سرکو بستن و آیا این کافی نیست برای که مشخص بشه که اینا واقعا در مقابل رژیم ملت حقی ایستادن نه به اصطلاح تئوری توی عمل و بعد در مورد این که شما میگید که قانون اساسی اونا گفتن که قانون اساسی میتونه تغییر پیدا کنه اونا بارها این مطلب گفتن که قانون اساسی وحی منزل نیست و میتونه تغییر بکنه و اینکه البته اینکه تا کجا اونا میتونن پیش برن توی این جنبش مسئله است ولی تا امروز چجانه ایست برن آیا شما طرح توی جنب طرح وحدت با اونها و تلاش برای وحدت با اونها هست
یارم مستدرم آقای داوود آزاد خان آزاد آزاد با سلام من در خصوص صحبت‌های آقای بنی‌صدر دو سوال دارم یکشون به همین بحثی که اختصاص داده بودن یک در رابطه با حقوق اقلیت‌ها هستش که شما به صورت خیلی فرمالیته از اون گذشت و این یک معضل حداقل 50 سال گذشته ایران هستش. من میخوام دلیل و مکانیزم شما رو در رابطه با تحقیقی حقوق اقلیت‌های ملی مذهبی بدونم. دوم که چیز خیلی مهمی هستش اما میخوام بر لحاظ تخریب آنالیز نشه چون آقای بنی‌صدر بعد از اینکه از حاکمیت جدا شدن به خصوص در رابطه با حقوق کردها در جریان دادگاه مکنوس واقعا یک نقش اکتیو و فعالی ایفا کردن اما دو هفته دیگه ساروز 28 مرداد که آقای خمینی فرمان جهاد بر علیه کردستان را صادر کرد و شخص آقای بنی‌صدر در آن موقع دستور به نیروهای نظامی میده که تا بندهای گزینهای خود رو باز نکنید تا وارد کردستان ختم نشود. من در اینجا اینو عرض میکنم که در همون جریان روستاهای قارنه، کلاتان، ایگریخاش، پاوه، چنندج، مهاباد در مدت زمانی خیلی کوتاه بیش از 800 کشته به جای گذاشت. من فقط اینو میخوام بدونم جناب آقای بنی‌صدر من هم مسابقاتشون رو توی یوتیوب نگاه کردم از جمله مسابقه آقای ژیارگل داخل بی بی سی از جمله یک کنفرانسی هستش که ایشون در کلن آلمان برگزار کردن همیشه بر این استناد میکنن که کومله قطعنند از جنگ افروزی کرد این حزب دموکرات هم اینو میگه ولی من اینو میخوام بدونم در اولا جریان میکنه جای خودش رو داره اما 90% از کشتارهایی که در این روز به بعد منظر شد کلن مردم مدنی بودن خودشون شخصا شعاری هستن که 80% مردم دو روستای قارنه و کلاتان قتل عام میشن. من فقط اینو میخوام ببینم مردم کردستان هم واقعا در طول 30 سال گذشته اینو نشون دادن که خواهان از اول انقلاب که در جریان سیاسی همیشه خواهان این بودن گفتن دموکراسی برای ایران بعد خودمختاری مثلا برای کردستان هستش ولی من همین میخوام از زبون آقای بنی‌صدر علارغم این که فقط میخوام به همون موضوعاتی که در کل آلمان و در مصاحبه‌ای که با آقای ژیارگل در بی بی سی اشاره نداشته باشن میخوام حرف واقعی ایشون رو آیا واقعا از این واقعی که پیش اومد از این جنوسایدی که پیش اومد آیا واقعا الان احساس ندامت میکنن یا خیر؟ تشکر.
آقای علی شکر با سلام و خسته نباشید تشکر از آقای بنی‌صدر برای بحثی که اشاره کردن منم در اینجا میخوام که دو مسئله رو اینجا مطرح بکنم یکیش که در رابطه با اعتصابات بازداریان که آقای بنی‌صدر اینجا مطرح کردن من میخوام اینو بگم که این قیاسی که حضرت علی کردید در رابطه با اعتصاب بازاریان که با اول انقلاب مقایسه کردید به نظر من درست نیست چرا که اعتصابی که در اول انقلاب شد یک اعتصاب سیاسی بود اما اعتصابات امروز که بازاریان کردن یک اعتصاب صنفیه و یک سری مطالبات صنفی داره و مسئله دومی هم که من میخوام اینجا مطرح بکنم همون مسئله 28 مرداد هستی دستور جهاد خمینی در کردستان که اجرا شد. همون جوری که من در تاریخ خوندم، من در اون زمان نبودم، من در سال 58 نبودم، اما این مسئله توی تاریخ نوشته شده که دستور جهاد با امضای خود آقای بنی صدر اجرا شده و این مسائل هست که امروز میگم توی کردستان مردم این مسائل رو دارن بحث میکنن و مردم همیشه نگران بودن از این مسئله که این جهادی که آقای خمینی دستورش رو داده و با تأکید آقای بنی صدر، این مسائلی هست که من اینجا دارم خدمت شما عرض میکنم، این چیزهایی هست که توی کردستان بحث میشه و در محافل سیاسی کردستان هم هست و در احزاب سیاسی هم بحث میشه. من دوست دارم اینو از زبان خود آقای بنی صدر بشنوم، این تا چه حد صحت داره و آیا پشیمانن از این امضایی که کردن و از این تأکیدی که کردن که جان هزاران نفر انسان کرد اونجا گرفته شده و امروز هم از درد همان مسئله تاریخی، همون فجایع انسانی و اون جنایت انسانی که رخ داده امروز هم مینالن. و یه مسئله دیگه آقای بنی صدر، این دوست عزیز آذری که اینجا بحث کرد، بحث ملت بودن آذری و بقیه ملت‌های دیگر ایران هست. اینو ما بدونیم که مسئله ملیت و قومیت تنها دو واژه نیست و اینا همونجوری که خود شما خوب میدونید تعریف سیاسی خودش رو داره و این مردم هم که میخوان با هم زندگی کنن و ملت بودن خودشون رو تعیین میکنن. ما این واقعیت رو درک بکنیم که کرد خودش یک ملت آذری ملت و با درک این واقعیت است که ما میتونیم دموکراسی رو در ایران محقق کنیم. تشکر شما.
البته اجازه بدید من در مورد بحث ملیت بگم، چون که در افغانستان که من کار میکنم تا از تاجیک میپرسیم ملیت چه، میگم ملیت هم تاجیک، ملیت هم پشتون، ملیت هم هزاره است. نمیگم من در واقع افغانستانی هستم، متاسفانه اونجا افغانا به ما میگن شما ایرانی خیلی رشد کرده که میری با ایرانی هستید. واقعا اینا دامن من میگم این دوره اینجا تکرار میکنه. از این مسئله بگذارم، گمان یه نظر که آموزن دوستان فقط روش به فهمیده باشید در مورد بحث نسبت غیر عقلانی و عقلانی که آقای بنی‌صدر شما مطرح فرمودید، واقعا بحث بسیار جالبی است. حتی در توریای توسعه میشه این رو به کار برد. حالا برگردیم به همون زمینه که خود ایران داره. ما در ایران یه بحث داریم به نام امام زمان یا مرجی آخر زمان که البته حالا شکل شیعی داره، شکل زرتشتی هم داره، به شکل تاریخی دیگه هم وجود داشته. از دید خود شما به عنوان یک کسی که به نام اسلام و بیان اسلام به عنوان بیان قرآن و حداقل بیان آزادی تفسیر میکنید، این بحث امام زمان چقدر عقلانی است، چقدر غیرعقلانی است، به خصوص در گذار به این دورانی که ما میخوایم داشته باشیم؟ آیا میشه اصلا تفسیر عقلانی از این موضوع ارائه کرد؟ اگر میشه کجاهاش هست و اگر نمیشه در چه مناطقی در واقع باید این بحث رو دیگه تموم کرد؟ متشکرم.
آقای مالیری
یکی مختصر داشتم این فرمایشاتتون اشاره به برانداختن نازی ها در آلمان کردید، ولی همه البته میدونید که آلمان ها را اگه نیروی متفقه این پشتشون نپشتشون نبود کسی نمیتونست براندازی کنه و به جورت متفقین بود که عدل هر آمد و برمان و بعد هم اینها همچین حزب داشتن. به الانه در ایران و حزب حاکمی حزبی که بتونه کاملا متشکل باشه و جای خالی رژیم رو بگیره ما نداریم. اگر به سوال دیگه من در مورد آینده جنبش است که ایجاد شده در ایران به نظر شما میخواستم بدونم که آیا این جنبش با در نظر گرفتن اکثر آقایونی که جز سرکردگان این جنبش هستن به اکثر بودن در وصل هیچ کدام میشن سابقه چند درخشانی ندارن، این به کجا میده و چه توصیه شما می کنید تو نظریت خود با حضرت در
باشکم آقای ایجادی
سلام آقای بریشت صحبت از انقلاب 77 کردی
1979
کردی و پس از اون بحث راجع به کودتایی که علیه شما صورت گرفت و ماجراهایی که در ایران رخ داد، مسئله ولایت مطلقه فقیه و آخرش مسئله کشور برای مبارزین ایران و کسانی که راجع به مسائل انقلاب و شما ایران بررسی مورد تحلیل قرار میدن، یکی از مسائلی که امروز هست این هست آنچه که در ایران اتفاق افتاد و ایده اون رو به عنوان انقلاب اسلامی قلمداد میکنند، آیا این انقلاب بود یا نه؟ روی تزی انقلاب ادهی معتقد است همطور که میدونید یکی این انقلاب اسلامی نبود، بلکه مسلمانان اون رو ربودن و آخوندها برش حاکم شدند، بلکه یک حرکت توده‌ای بود و در آخرین لحظات در واقع این انقلاب ربوده شد از نظر صفتی که برش نهاده شد. از سوی دیگه با توجه به مباحثی که بوده، یعنی تصمیم گیری قبل برای کنار گذاردن شاه و هموار کردن راه خمینی یعنی کنفرانس گوادلوپ، در ارتباط با سندی که اخیراً چند ماه پیش دیده شد و اون مبنی بر این بود که دولت کارتر 150 میلیون دلار به آقای خامنه‌ای و جناحش کمک کرده بوده و بحثایی که در ارتباط با قدساده و دیگران مطرح بوده این هستش که سال مطرح میشه بالاخره نقش انقلاب، توده های مردم، نقش در واقع سازشکاری های پشت پرده، نقش مسئله کودتایی، نقش آمریکا، همه اینها رو چجوری میشه توضیح داد؟ طبعا اگر فقط نظر ما به این منتهی بشه و اینکه فقط یک توده هستش طبعا نادرست هستش و این نظر شما برام جالب هستش که به خاطر اینکه شما یکی از آکتورهای اون زمان بودید با توجه به داده های کنونی مسئله چطوری نگاه میکنید. این نکته اول. نکته دوم این هستش که جبهه رو که شما مطرح میکنید که هنوز توضیح ندادید، آیا پایه های اون جبهه مسئله لایسیته هست یا نیست؟ و اگر چنانچه این مبحث به عنوان یکی پایه های اون جبهه باشه، به تبع مسئله نیروهای متشکل کننده اون جبهه هم مشخص خواهد شد چه ترتیب حدودن میتونه داشته باشه.
متشکرم. آقای بعدی
بفرمایید. بفرمایید آقای بعدی. بفرمایید. 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 که این مسئله اساسی رو پردازید و مسئله خود بردونه و خیلی رو استفاده کرد. همونطور که به یاد بیاد آقای بریستر به طور مشخص در پنجاسون میبشته روی مسئله دیالوگ رواداری و مسئله استقلال به تحکیب داشتن از اونسان روش کشانده کردیم که ایشون همچنان برای بهتر خوابی کنند بریستر نیست. نکته که از ایشون با اجازه شما این بحث میشه مسئله دلیت ها و غیره و غیره که بعد بدونی که حالا راجب خرم یا اون کلمه رو خواهد صحبتی بکنم بیشتر برزبورش برام پیده و اون استفادهی گردی بیشه فهم ترمید که بود به رحمی روی چی مراری چه حقوقی برای شما باید بعد اصلا برام برشتر کسی بود بشون بیدی هوا بیدیت با بیلن و بیلن چه حقوقی برای شما باید اگر باید فرض رو فرمید که ندا به حق تعیین سرنوشت حق تجزیه برای ما قائل باشید و مخالفید بنا به حق تعیین سرنوشت و حق تجزیه بودن بکنه که نیروهای خارجی رو برای این حقا بدن هر چیزی که بخواد برامی قائل بشید. طبیعتا باید توی بحثای حقوق اینا رو باید صحبت بکنید به نظر من. باید حتی بیشتر توصیف هم کنید تا بیدی به خودتون چی خواهد. مثلا یکی هستش در چارچوبه مثلا استقلال بررسی میشه طبیعتا. طبیعتا این حقوق رو به تو جایی میتونید متوجه بدونید که مثلا استقلال ایران رو زیر پا نگذارید و طبیعتا اون چیزی که بعد ازش دفاع میکنم و پروژه که بعد داره برای خودم اینه که اینها به رحم اینکه آنها را چه بدانیم از حق حاکمیت مستقیم بر سرنوشت خودشون برخوردار باشد و این دموکراسی مستقیم هر میز که بنظر من در آینده ایران میتونه مسئله دیدی رو یا اون مسائلی که در اونجا به صورت اختلافات منطقه ای وجود داره حل کنه و این شکلگیری قدرت از پایین بود. نکته دیگری که هستش در مورد جبهه های مجلس سربودن، من خودم معتقدم که بیام چه ضرورتی وجود داره بویژه بعد از خیزش یک سال گذشته ما می‌بینیم که اساساً ابعاد تحول سیاسی در جامعه ایران شکل دیگری پیدا کرده. طبیعتاً ضرورت وجود یک چنین جبهه‌ای و ابعاد عملیاتی شدن سوره‌ها وجود داره. ولی با البته متأسفانه هم می‌فهمید تضادهایی هستش مثل تضاد تعطیلات تابستان که در خارج از کشور عمل می‌کنه. اما به نظر من برای این جبهه بایستی به طور مشخص همونطور که شما فرمودید سعی کنید رو بهبری رو تاکید کردید. یکیش به نظر من عدم وجود توقع نسبت به اصلاح پذیری نظامه، یعنی بعد از 31 سال دیگه یکی از مسائلی است که در این جبهه باید مورد توجه قرار بگیره. طبیعتا اون رو سازماندهی از پایی که شما میفرمایید که قرار باشید که این برجا باید بریزه به نظر من همچین جبهه رو اصلا از پایی رفت بخواهد دیگه. نکته دوم هم مسئله استقلال است، یعنی این جبهه باید تکلیفش با نیروهای خارج از کشور دول خارج روشن و مشخص باشه به ضای شروعشم حمایت بدون خیلی شر و بیچون و چرا از مبارزات مردم ایران و خاص و برقراری حاکمیت مستقیم مردم خواهد بود. طبیعتا به نظر من زمینه بر شکل چه فکر میکنید داره و من اتفاقا از آقای دریسن میخوام حالا بعد از این همه پرشوریگیهای سؤال رو بکنم تو مشخص که بعد از این همه بحثهای شیرین آموزنده و مفید که امشب شده چه برنامهای رو میتونید در برای اون کل از بیته فهم و شعور من خیلی بزرگتر گذرهتر این مسائل عمومی و کلان در مقیاس ایران، اما باید به طور مشخص نگید مقیاس کوچیک شهر پاریس و خودمون چه کار میتونیم بکنیم که بعد از یک سال که همیشه این بحثها تکرار شده مجدد در سال آینده جدا جدا و پراکنده مثل جزایر پراکنده فعالیت نکنید بدن کنار هم خیلی مشکل
شما در مسئله که کمی باستت اعدام فهم افر از همه کنید این نقطه خیلی درست که با خوب شما در مسئله که کردید اعدام فهم افر از همه کنید این نقطه خیلی مثبت و مهمی انگوش گذاشتید که امروز کم صحبت شده این بود که ما باید بگردیم تو تاریخمون، فرهنگمون و تمام چیزی که تو همه کلیم ما ایرانی رفته بگردیم و ببینیم که چیه که به محض این که به مشکلی مواجه میشیم قبل از هر چیزی به خشونت متوسل میشه. حرف خیلی درستیه. سوال من اینه که واقعا اولم که اگر شما جای دیگه هم مثلا تو رفتید یه بابا بیشتر این کار کردید با سابقه هم که خودتون داشتید و مخصوصا تاریخ این حاکمیت اسلامی اخیر رو خوب میتونید و اینا به ما توضیح بدید این ریشا کجا میاد، چقدر این حاکمیت اخیر این تاثیر داشته و الان کجایی. درسته که جنبش سبز به اعتقاد من از این یک سال پیش در اینجا خیلی تونسته تاثیر بذاره در جهت عدم خشونت، ولی متاسفانه چیزی که من دارم میبینم اینه که نه در کردار و نه در گفتار در هیچ زمینه این حل نشده و همونطور که خودتون به درستی کامل اشاره کردید تا وقتی که این از طرف محفظین کار نشد نریم تو بحث و واقعا تشو در نریم و روش کار نکنیم تو سطور و قبل از هرچی در گفتار و رابطه جریان سیاسی با هم دیده یعنی احترام متقابل با تمام اختلافایی که داریم چیزی حل نخواهد. تو این زمینه به توی یه مدار توضیح بدیم یا رفرانس بدیم خیلی کنیم
خیلی ممنون و سلام به خانم آقای بانیسد. شما سه دقیقه وقت به ما دادید، بنده متاسفانه سه دقیقتون سه دقیقه اول گرم شد، ولی چیکار میکنم دیگه نمیدونم، ولی نمیدونم از کجا شروع بکنم. سوال زیاده، اما این پیام اینجا جمع کرده بندم با این بیماری آسمی که دارم میتونم نفس بشم، امیدوارم بتونم حرفامو بزنم. جلال ایزادی یه بحث درستی رو مطرح کرد راجع به مسئله انقلاب ایران. یک اتفاقی در مملکت ما 31 سال پیش افتاد و هنوز روشن نشده آیا ما انقلاب کردیم یا دیگران به جای ما انقلاب کردیم. این روشن نشده، امیدوارم که آقای بنی‌صدر که یکی از معماران این انقلاب هم بتونم بگیم مهم جواب بدن. من تو راه می اومدم با آقای ایجادی صحبت می کردم، ناخودآگاه فکر کردم به یه جایی بود. آقای بنی‌صدر هفته گذشته یه مصاحبه کرده بودم با اگه اشتباه نکنم رادیوی آمریکا، رادیو جوان آمریکا، رادیو صدای فردا، گفته بودن که جریان گروگانگیری سفارت توسط خود آمریکایی ها راه انداخته شده، اگه اشتباه نکنم درست فهمیده باشه، و رئیس این جریان هم اون معلمی که آقای خمینی ها یار آقای امام خمینی، کسی که از بغداد بایشون شروع کرد به ایران. این خیلی مهمه. آقای بنی‌صدر می‌فرمایند که آمریکایی‌ها آقای خمینی‌ها رو انتخاب کردن برای گروگانگیری سفارت آمریکایی‌ها در ایران. ناخودآگاه فکرم رفت به کتاب اولی کتابی که از ایران اومده نوشید، اسمش خیانت به امید. آقای بنی‌صدر یک مثال ناورده از یک سرهنگ ارتش ایرانی، اسمش یادم نیست چون کتاب من 20 چند سال پیشه، آقای فکوری. ایشون دو سال قبل از انقلاب که امریکا میدن برای یه دوره‌ای که اگه اشتباه نکنم افسر ستاد هم بوده، یعنی افسران بسیار خبره و دارای اطلاعات مهم، در یکی از درسایی که در اونجا آمریکایی‌ها به اینا میدن میگن که اگه سفارت یک کشور دوست، یک سفارت آمریکا در یک کشور دوست کارمندانش به گروگان گرفته بشن چهار بایستی کرد. وقتی دنبال این نمیگردم که بگم این انقلاب آمریکایی‌ها کردن یا نکردن، سر آمد نوش هم پیش باز انقلاب شد. اگه اشتباه بودید بنده آقای بنی‌صدر اجازه میکنم. آقای بنی‌صدر من 25-6 سال پیش که از آقای بنی‌صدر دعوت میکردم در همینجا برای ایشون منبع میداشتم، اول کاری که میکردم متاسفانه امروز اون نو فرهنگ به هم خورد، دعوا میشد. آقای بنی‌صدر رو با یک نفر دیگه دعوت میکردیم، میومدن دعوا میکردن، جلو سالن آماده میشد، سوال میکردن که ما به نتیجه برسیم، ولی قراره که بندیدم حتما هم جوری بزنم تموم نکنم فایده نه، به جایی نمیرسیم. از اونجایی که میدونم آقای بنی‌صدر انسان دموکراتیه و دنبال اینه که به نتیجه برسیم، اجازه بدید که من سوالام رو بکنم. وقت فقط دو دقیقه سه دقیقه به حساب اون موقعی بوده که برای آقای بنی‌صدر جلسه برمی برسیم. اجازه بدید. من اینو میخوام بفهمم. آقای بنی‌صدر شما در انقلاب ایران یکی از معماران اصلی انقلاب ایران بودید. آیا این انقلاب واقعا اونجوری که میگن انقلاب شد یا برای ما انقلاب شد؟ میگه بسید برگردم به سوال ها. مسئله یک خلای سیاسی رو مطرح کردیم، بحثی بود که ما از گذشته با خود جناب عالی در اینجا راجع به صحبت شد. خود جناب عالی حضورم میدونید که بنده با دوستان چند بار پیش شما اومدیم، سه یا چهار بار دعوت آن کردیم از سازمانی مختلف سیاسی، شخصیت های سیاسی مختلف، هر سه یا چهار بار آقای بنی‌صدر شما جمله شده بتونم پیدا بکنم تناجیز که به هم زدید. نتیجه شده امروز میبینیم که دیر از خواب بیدار شدیم، میخوام یک خلایی رو پر بکنیم که اینقدر عمیقه غیر ممکنه. البته غیر ممکن که بگم بسیار دشواره، چون متاسفانه شرایط امروز ما میبینیم. مثال آلمان و دوست عزیزم که اینجاست فرمودن خلل رو با کمک آمریکایی ها آلمان ها موفق شدن امروز نتیجه شما دارید. در هندوستان شخصیت بزرگ مثل گاندی بود که خلل رو پر کرده بود. آیا متاسفانه ما امروز بلیر از شما که تنها بازمانده سیاست مداران نسل گذشتید، آیا کسی داریم که بشه خلل رو پر کرد؟ این مسئله بسیار بسیار مهم تموم میکنم. و اما در رابطه با دوستان کردم که اینجا هستن مسئله کردستان رو مطرح کردن، بنده نمیخوام اون دوستان که گفتن افغان ها میگن شما از ما ایرانی ها جلوتری، نه یه مسئله مهمی متاسفانه مسئله بسیار مهم جامعه ماست. مسئله من نمیخوام من بحثی میکنم اقلیت قوم هرچی شما پرمیس میشونید، یه مسئله مهم جامعه من مسئله ملیت های ایرانه. ما قوم کثیر الملل بودیم. اگه امروز من کرد، من آذری، من فارس، من عرب، من ایرانی اینجا میگم حق و حقوق میدارم، یه ادهی چند بزنم که من خیال کنم یا شما خیال بکنیم من طرفدار تجزیه هستم. شادمان تو صبح سندون که شما بهتر با همه میشناسید میگفت که من اجازه نمیدم که هیچ کسی بیشتر از من خود هیچی بیشتر از من خودش ایرانی بدونه. پس نه بعد از 30 سال هنوز بیفتیم روی پاشنهی که در گذشته روش افتادی و به جایی رسیدیم امروز بدونه به کجا داریم. خیلی ممنونم. بعض زیادی داشتم متاسفانه نمیتونم. خیلی ممنونم.
آیا به نظر شما این در واقع پروسه 12 ساله 13 ساله که نیروهای اصلاح طلب تعیین کردن هیچ دستاورد مثبتی نداشته به عنوان حداقل یک گفتمان میانی که بتونه راه گذاری رو ایجاد بکنه برای در واقع گفتمان حداقلی در سایه ایجاد تغییر؟ و آیا اینکه ما صرفا نقد بکنیم، صرفا انتقاد بکنیم به رهبران اصلاح طلب از جمله مهندس موسوی که وقتی نگاه منصفانه داشته باشیم توی این یک ساله اخیر حقا برخلاف دیگر نیروهای اصلاح طلب از جمله خاتمی یا بخشی از جریانات اصلاح طلب مهندس موسوی خیلی همراه جامعه حرکت کرده و سعی کرده تحول پیدا کنه. آیا نیاز نیست واقعا این نیروها تقویت بشن در خارج؟ و دوم اینکه مهندس موسوی توی یادداشت اخیر که در مورد برنامه جدید داشتن تاکید کردن که به خطر تهاجم نظامی به ایران به یک شکلی قدیدی جدیه و چه استراتژی ما باید به عنوان در واقع جنبش خلق میتونه پیاده بکنه؟ شما به عنوان کسی که به هر حال بیش از 50 سال در رفتار سیاسی شدید در رده‌های بالا فکر کنید اولا چه تصمیمی باید گرفته بشه؟ آیا این استراتژی باید بیاد درون جنبش خلق از عنوان استراتژی اصلی؟
عرض کنم که
آقای رانین میخواهند که دنباله رو ببینم. دنباله که چند ساعت وقت میخواد. شما همت کنید این جلسات رو مکرر کنید، چون واقعا جامعه ایرانی نیاز دارد به اینکه یک جبهه نیرومند داشته باشد در خدمت حاکمیت مردم. الان با این نیم ساعت امکانی که من اون دو بالا رو ترک کنم نیست. با خمان بکنم به این سوال هایش که جواب نمیتونم بدم. اصول مشترک کدام ها هستند و بحث مطلق و نسبی هم یک بحث مهم نیست و بسی بسید این مقدار میشود گفت که اگر بگیم حق نسبیست که در قبل یک گرایش هایی رو تبلیغ میکنم میگه هرکس خودش میکنه حقش چه اگه گرایش های خیلی به اصطلاح تندرو یا رادیکال، اما نه در صورت که حق مطلقی وجود نداشته باشد انسان به طور نسبی برداشت ما از حق نسبیست قطعا. من چون میگیم که ما مثلا به علم قطعی رسیدیم بس علم ما نشتیه، اما اون علم قطعی هست یه روزی بشر بهش خواهد رسید. من پشته های مختلف دارم، زمینه هایی میتونه به اون برسه، حتی من میتونه. حقوق انسان حقوق ذاتی است، نفس کشیدن حتی آدمی است. عرض کنم که استقلال حتی آدمی است، آزادی حتی آدمی است، سرد کردنی نیستن مگر اینکه خود آدمی ازشون غافل بشود. طبیعتاً برداشتی که ما میکنیم از این حق نسبی است. اگه بخوام بیایم روی این نسبی، اون وقت میشه همین رژیم استبداد ازش در میاد، میگه که بله این حقوق نسبی هم من قدرت حاکم تشخیصم این است که فعلا اون حرفایی که مزاحم هستم شما نداشتی هم نداشتی، اونایی که من واجب تن میدونم شما اون نداشتید و در واقع میدونید که حقوق مجموعه هستن، یکی که نداشتی بقیه هم نداشتید. به همین اندازه شما اتفاق کنید که من به بقیه هم برسید. اون که سوال کردن خانم هایی که آیا این کمپین به مردان که برای تساوی طلبی زنان و مردان از آتا دستایی که زنها به تساوی راضی باشند دارد بعد از طبیعی است که با عنوان انسان اگر بدونیم چا زن آزادیشو پیدا نکنه و حقوقشو پیدا نکنه جامعه ما آزاد نمیشود، حقوقمند هم نمیشود، روشت هم نمی کنه. چیزی بدیه است در خیالت امید در اون ایام در داخل ایران مخفی بودم می نوشتم، بعدم آمدم در خارج شامل کردم و همون زمان انتشار پیدا کردم. اینجا این آمده چون در همون دوره ریاست جمهوری هم این مسئله رو طرح می کردم، سه خواننده شمال افریقایی این رو به آباد در آوردم و این در فرانسه مدت ها تکرار می شد. این آواز اونها همین که بنیشت می گوید که زن به آزاد نشود مرد آزاد نمی شود و جامعه آزادی رشد نه آزاد نمی شود به رشد نمی شود. بنابراین بعد من آمدم برای راه حل بحران نظری جنبش. ببینید یه وقت شما حقوق مطالبه میکنید، یه وقت اینو دستاویز میکنید بخواید دعواهای ایدئولوژیکتون رو حل کنید. بحران از اینجا میاد. از من میشنوید پیشنهاد میکنم البته. رابطه هم آمر معمولی نیست، رابطه پیشنهاد دهنده است از کسی که میپرسد به کسی که میپرسن. این پیشنهاد من اینه. حقوق زن و مرد نمیشتن صحبت زن و مرد هر دو کاره حقوق انسان هم شما این حقوق رو اگر برای این حقوق دارید تلاش میکنید لطف فرمود دعواهای ایدئولوژی رو واردش نکنید. برای اینکه مرد درست میکنه اون سرکوب رژیم چیزی که کم اثری است. اون که خیلی مؤثره این مرزای ایدئولوژیکه که به مرزی که شما میخواید بگید که من طرفدار حقوق زن هستم دیگه ها اول یک قلم قزمه زوری اسلام بگرش یا یک قلم قزمه زوری مارکسیز برینیزم بکرش یا این را نه دیگه شما باید برای حقوق زن مبارزه کنید اونجا باید که مرزا رو بردارید و فقط به موضوع کارتون بپردازید برای دیگر رو یا های دیگر جا بشوند. این هم پیشنهاد من از اونها برای که من تیلی این دوران طولانی فراوان دیدم به اینکه مثلا برای حقوق مبارزه میشه ولی اون موانع ایدئولوژی تعطیل میکنه حقوق رو بعد از مدتی فراکنده میشه میدونه هر کدوم به مالی آقای ایسا میفرمایم که به جای قوم بگویید خلق باید برای شما این شما راضی میکنه میگم خلق اما این چیزی رو حل نمیکنه. قوم یه تعریف داره، ملت یه تعریف داره، ملیت رو استالین جهت کرده بهش تعریف داده یه تعریف داره، اینا هر کدوم یه تعریف داده. قوم تغییر آمیز نیست. بسیار ما برنانی ایرانی در مجموع بنابرای که تاریخ مشترکی داریم یه قوم هستیم ولی در این حال ترکیبیم از هر قوم ایرانی این اتحاد کردن ایران رو به وجود آوردن. اول هم مادها حکومت کردن بعد نوبت پارس ها رسید افغانشیان بعد پارس ها شدن همه این هفت قوم به تدریج بر ایران حکومت کردن. قرار نیست که هر وقت یک قومی از حاکمیت گفت بگه ندیری من همه شدم ملت بخواهم جدا بشه. ایران ایران است، متعلق البته به همه ماست، اشتراک داریم همه ما در ایران و به صفت ایرانی مثل همین برابریم برادریم. عرض کنم به شما اما جبهه پروسه از پایین بله پیشنهادی در گلنم گردم حالا اینجا هم فرصت میشم به تفصیل بهش میپرداختم. پیشنهاد من این است که اونهایی که میتوانند با هم کار کنند منتظر بقیه نشن، گروه های کاری رو در هر جایی هستن میتونن تشکیل بدن. این گروه ها با هم کار میکنن و زمان فرد ممکن در پایین 4-5 تا گروه به این ترتیب وجود بیاد که اینها تمایلاتی که میتونن با هم کار کنن کار رو شروع میکنن، همسو میکنن فعالیتاشون رو در یه جایی به هم میرسن. طبیعتا جبهه اصول مشترک میخواد، اینا باید خیلی شفاف و دقیق بیان میشن که بعد دعوات پسط کار دعوات وجود نیاره، روش میخواد و اینکه هم رعایت حق اتحاد میخواد که حتی آدمیش با دیگری اتحاد کنه، هم رعایت حق اختلاف میخواد. وضعیت در یه جبه به معناش این نیست که من باید خفقه میگیرم نظر خودم رو در اموری که خاص اون طرز فکر من هست نگویم. اشتراک ما در اشتراک اون با هم عمل میکنیم، در اون چیز اشتراک نداریم حتی ماش که نظر خود رو اظهار میکنیم. به طور خیلی خلاصه این نظر من از راجبه سوال شد. برخورد با آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو میفرمایید منصفانه نیست در برابر اینجا ایستادم. من هیچ نوبتی رو از دست ندادم برای ستایش استقامت هر کس رو بکنه از جمله استقامت این دو آقایان مصوی و کبروبی و اون خانوم که زهرا رهنمان. اما این ردی به انتقاد نداره که چون استقامت کرده حق دارد بگوید که پیش رهبر ما قانون اساسی است، برای خودش حق داره و هر نظر میدم و منم حق دارم انتقاد کنم نظر رو بگوید، همون اتحاد است و حالا هر روز اتحاد رو نداریم. اختلاف اون سر جاشه. من حق دارم انتقاد کنم، به نظر من کمک دارم میکنم اونا که تصحیح کنم موازنشون رو. یعنی چه شما تو این دنیا این همین ترجمه کن به دست فرانسوی بود که در ایران گفتن که رهبری با قانون اساسی و رئیس محترمی بقیه هست و این ها میگوین که ما اصلاح طلبیم. این چه شما جواب میدن؟ انتقاد ضرر اونا نیست و همیشه سوده. انتقاد یعنی نفسش بگی، راحتش هم بگی و پیشنهادی هم که به نظر شما میرسه بکنید. تحقیق که نگردم. آقای آزاد بعد حقوق اقلیت ها دیگه از از گذاشتونم نگذاشتم. گفتم آقا سه تا از پیشنهاد کردم، سه تا حق پیشنهاد کردم. حق اختلاف هر قومی فرهنگ خودش داره، حق دار خودشتن رو اداره کنه، حق اشتراک داره با بقیه در وطن که ایران هست. حق سومی پیشنهاد کردن به معنای صلح و رشد برابر همه با هم ستاس دیگه از چی دوری گذاشتن خیلی روشن واضح چند بار هم این نوشتم. و حالا اگر مجال دیگه ای فراهم شد که خواستیم به این امر بپردازیم به مسئله قوم و قومیت در ایران و این به طور عملی چجوری میشود، حق اشتراک، اتحاد، اشتراک، حق اختلاف و حق شد به تفصیل بهش خواهیم بردازیم. اما شما گفتید که در 28 مرداد 58 این بجاهش رو یاد شده آقای خمینی فرمانی صادر کرده و امضا کرد که فرمانده کل قوا برای اولین باری رو روح الله موسوی خمینی. اون وقت من رئیس جمهور نبودم که امضا کنم و من متاسفم به این که دروغ در سیاست شده یک وسیله اصلی. لازم نیست ما برای تخریب هم دروغ بگیم. من اون وقت هیچ سمتی نداشتم. در مورد قارنا هم یک سرمقاله نوشتم در سوگ تحت عنوان سوگ قارنا. آقای خمینی هم اعتراض کرد. در راه بودم که من شنیدم امضا کرده، از کاشان می آمدن. رفتم قوم گفتم که شما همچه متنی امضا کردید فرمانده کل قوان و الله موسوی خمینی رو بعد گفتم شما رو مردم و عنوان معنویت برده بودن آسمان رو که ماه می دیدن همچه باره که آمدی پایین شدی علی‌حضرت همایونی فرمانده بزرگ افتشتاران چی کاری بود شما کردید؟ بعد هم شما معرض همه مردم ایران هستید. چرا باید یک کاری بکنید که بخشی از این مردم شما رو ضد خود بگیرن؟ گفت که این ارتشی ها نمی جنگیدن، گوش به هر حکومت موقت نمی دادن با آقای مهندس بازرگان کامزادی و من کردستان داشت از دست می رفت. من مجبور شدم که این کار رو بکنم. این توضیح هم دوست خوب بکنم. اما بعد میاد در دیگه من بست دارم این هم سوال بعد میاد این که شما میگویید که من گفتم پوتین هاتون رو در نیاد گفتم من میگم در بهمن 22 بهمن یک سال بعد حالا این تحقیق منتشر شده در امریکا آقای گاسی و اسی در باب کودتای نوکه و اینکه یکی از سپارها که باید می شده برای اون کودتا و بعد تبدیل شده جنگ ایران ایران ایجاد نزاع‌های مسلحانه بوده در قسمت‌های مختلف کشور. اگر کسی باید به این سوال جواب بده، اونهایی است که این جنگ رو راه انداختن. ما داشتیم مذاکره میکردیم که هیئت کرد آمده بود پیش من، داشتیم مذاکره میکردیم، به توافق هم رسیده بودیم. قرار بود من اعلام کنم، شما برو از اونا بپرس شما چرا این جنگ رو انداختید. وقتی شما جنگ راه انداختید، پشت سرش هم اراده است. حالا میگم این تحقیق یکی نیست، با چندین تحقیق از این نوع منتشر شده. یکی دیگرش رو در سال 82 یا 83 فرنگی در مجله مغرب مشرق یک عضو
خواستم بگم اینجا آقای بنی‌صدر حق دارن، من اون زمان توی سرندس بودم. ماجرا به این شکل بود که ارتش ایران اومد دور سرندس و شهر رو ظاهرن محاصره کرد و ایران کرد که میخواد از شهر عبور بکنه و این عبور از شهر واقعا قصدشون اشغال شهر نبود. یعنی هیچ موقع یه شهر یه ارتش نمیاد ناگهانی وارد یه شهر بشه بعد یه باره تو شهر بگی من میخوام اینجا اشغال بکنم، شهری که چند هزار تا پیشمرگی مسلح آماده بودن. یعنی اون ارتش قتل عام میشه که چه کاری میکنه. و بعد از سه روز تو همون موقع مذاکراتی میشد که از جمله رهبران از رهبران سازمان فدایی به رسومه بودی بودن که اونجا به سرندس بودن، رفته بودن طالبان زنده برگشت بودن. یعنی اینکه طالبان رو دستگیر نکرده، میتونست همونجا دستگیر بکنه یه داره. و در واقع بعد از سه روز ارتش شهر رو دور زد میخواست بگید، یعنی قصد اشغال شهر رو نداشت و قصد جنگ با شهر رو نداشت. از روی تپه سازمان کومله یه نفر از چی داشت به نام شاهین که عضو کومله نبود، عضو سازمان وحدت کمونیستی بود که توی فلسطین هم دوره دیگه بود و اون موقع کومله این توپش نقطه گوله بیشتر نداشت، از بالای اون تپه به ارتش شلیک کرد. یعنی تحریک کاملا از اونجا شروع شد و ارتش اصلا میخواست دور بزنه بره و در واقع این تحریک کاملا مشخصا از در بکنید انجام گرفت و بنابراین اصلا تحمیل کرد. حتی حزب دموکرات اون موقع قصد جنگ نداشت و ترجیح میداد مرتب سعی میکرد جلوی جنگ بگیره و در حالی که اون موقع سازمان فدایی زود تحریک است
درود بر شرف.
هرچه آقای حسن زاده که دبیر کل حزب دموکرات بود در کتابش نوشته من نبودم. شما لطف کنید همون که اون نوشته بخونید ببینید که من چی کردم.
چیزی که ایشون میگه من دو بار اخر کابله چند هفته پیش اینجا مراقبه رفت بودم. دکتر محمود عثمان از سیاستمداران بزرگ عراق، اگه سندی پیدا شده بود جمهوری اسلامی که بود در عراق دستبرداری داره تمام این سندها رو باز میکرد. دکتر محمود عثمان در مقر حزب دموکرات در مقر کابله حاضر شد، گفت ما هیچ گونه سندی نداریم که ثابت بکنه که دولت عراق شما رو تحریم کرده که به ارتش ایران حمله بکنه. یک خونه مصطفی باشید، خواهش
بکنم. حالا اونجا
شما در خون آلمان هم وقتی این سوال رو بکنی میکنن شما بگید دستور دارن، یعنی به عنوان فرمانده کل ما یا اون وقت هم که شما استدلال بگید 22 بهمن 5 رو این فرمان داده، این یک آغاز یک ژنوساید هست.
این مسئله خیلی مهمه توی کردستان بحث میشه و یکی از بحثایی که خیلی
از جلسه ها هم کم مونده. اگه اجازه بدین بعدا ما یه مصاحبه رو ترتیب بدیم که این مبحث رو کاملا بازش بکنیم و واقعیت رو شاهد
بکنیم. یک تحقیق دیگر هم در مجله مشرق مغرب در فرانسه انتشار پیدا کرد در سال 83 و نویسنده او هم یک فرانسوی عراقی الاصل است با اون رژیم خانواده با افراد اون رژیم چیز داشتن مثلا ارتباط داشت. او در اون تحقیقش میگوید که برنامه آقای صدام حسین حل مسئله کرد بود از طریق کشتار. تردید نکنید که من حق داشتم بر کرد و این جلو این تر آقای صدام گرفتم. در مسئله حرمچه را هم که اون شیمیایی کردن را هیچ کس تو این دنیا جز بنیصد افشا نکرد، من کردم. و عرض کنم به شما اگر اون در اون زمان اون جنگ افروزی در شنندش به اصطلاح از می دونه انجام نمی گرفت، مشکلی مسئله کرد پیدا نمی کرد حل نمی‌شد و حتی در شورای انقلاب توانسته بودیم به تصویب برسونیم. این حقیقت است. ما هرچی بخواهیم که نه الا ولله بر اساس دروغ رابطه با هم رابطه هم رو مرز بذاریم به هم یه تر به نتیجه میرسیم به اون نتیجه ایران آزاد است و انسان آزاد در این ایران. خب چون چون برای وقت این مصاحبه شد بقیهش میمونه به اون مصاحبه. خب آقای رضایی میپرسن که این بحث امام زمان چه اندازه عقلانی است؟ چه اندازه خیلی عقلانی است؟ نه والا این حرفی هم بیاد که بحث چبه با نداره دا مقاله همین شما بخواید باز کنید چقدر زمان میخواد این بیدید ساده بیدید اما به طور خلاصه سیستم بدون امام زمان نمیشد. شما میگید که مارکسیسم لنینیسم بدون امام زمان جمع و حزب و دراز و نو باشه بی‌معنیه. هر سیستمی ناگزیر میباید که یک آینده ای رو پیشنهاد بکنه، یک رهبری هم برای او آینده تا اینجاش عقلانیه. یه چیز عقلانی دیگر هم هست که ایرانی ها بهش اضافه کردن. اون گفتن که این امام غایب است، حاضر زنده است. یعنی هر کس مدعی شد که امامه دروغگوست کذاب زیباش ندید. یعنی این آقای امام خمینی میشه بچی؟ این مقدارش هم اقلانی دقیقش هم غیر اقلانی است. به طور خیلی خلاصه شد جواب شد. آقای معیری میگوین که نازی ها رو در آلمان متفقین برانداختن. صحیحه، من از این باب نگفتم که کی انداخت کی نانداخت، گفتم که خلأ به وجود نیامد. نگفتم که حزب نازی رو حالا چی میشود چی
این
احزابی
بودن؟
نبودن، نه بیجاد شدن. اون نازی ها همه رو از دین برده بودن، همه رو از دین برده بودن. بعد از اونهایی که نازی ها شهرشون کنده شد این حزبای سوسیال دموکرات و مرد دموکرات مسیحی به وجود آمدن. این از باب این توضیح آینده جنبش به کجا می رود از دید من الان یک مسئله هر داریم. قسمت ایست که اگر هم یه چند دقیقه گذشت و به بقیه هم نرسیدم بسیار مهم است توضیح حد میکنم. چون در واقع اگر ما نتونیم ببینیم که این جامعه به کجا میرود این جلسات بی‌معنی میشه. آقای بهشتی نامه ازش منتشر شده با آقای خمینی به تاریخ 22 اسفند 59. در اون نامه می نویسد ما اقلیت هستیم، یعنی کسانی که مجلس رو در اختیار داشتن، حکومت رو در اختیار داشتن، منبرها رو در اختیار داشتن، مسجدها رو در اختیار داشتن، صدا و سیما رو در اختیار داشتن، روزنامه ها رو در اختیار داشتن، در اقلیت بودن. پس ما یک هنر کردیم در اون جامعه که اینها رو وقتی ورود کرده آقای خمینی ایران 98% در رفراندوم رأی دادن شدن اقلیت. این اقلیت شدن رو هم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد اونها زیر 4% رأی آورد، یعنی مردم گفتن که اقلیت، هم بعد آقای خمینی تصریح کرد که در اقلیت، وقتی در جواب رفراندوم رئیس جمهوری گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم من. این مهمترین تحول در تاریخ ایران است، برای اینکه در طول تاریخ ایران روحانیون اکثریت بودن. ما وارد شدیم با اینها در یک آزمایش مهم تاریخی و روی حقوق این ملت ایستادیم، روی حقوق انسان ایستادیم و اونها در برابر این حقوق قرار گرفتن، شدن اقلیت. 30 سال است میکوشیم که اینا در موضع اقلیت بمانند. دو بار اینها فرصت داشتن از این موضع بیرون بروند. این جواب سوال کسی میگه 12 سال پرسیده که 12 سال حاصل کار اصلاح طلبی چیست. یک بار در انتخاب آقای خاتمی یه جمعیتی رفت بهشون رأی داد، میدونستن بشن اکثریت. خب بعد نداختن، نگذاشتن اون اصلاح طلبی چون حکومت آقای خاتمی بود اصلاحی انجام بدهد که این رژیم بشه اکثریت. بار دوم در خرداد سال پیش بود، باز این جمعیت عظیمی رفت این که رأی بدهد که این اقلیت بشه بعد اکثریت. آقای خامنه‌ای هم مدعی شد که 40 میلیون رأی دادن، اما یه تقلب بزرگ کرد. خوشبختانه هرچه که آقای خاتمی به اصطلاح زیان زده این اقلیت رو موندن اینها و این اقلیت خاص اکثریت بکنه، این آقای احمدی نژاد الحق بر انسان دوباره اینها رو برگردون به موضع اقلیت،
یعنی اقلیت
ترش. آره اقلیت تفرده داره، تقلب و بزرگ و سرکوب و جنبش مردم هم اضافه شد و اینها الان در اقلیت و ما باید بکوشیم که این اقلیت کوچک بشه، کوچک بشه تا منحل بشه. این کار ماست، آینده یعنی این. یک هموطنی چند روز پیش نزد من بود، به من گفت که شما هیچ فکر میکردید اصلا کسی فکر میکرد که حاکمیت مردم میشه مسئله روز جامعه ایرانی؟ خدا بسید که ما 50 سال داره هم میکردیم. بله که فکر میکردیم، اما شما در این خط و رب باید نبودید، باید میبودید. این الان شده مسئله آینده که دموکراسی است. چون چرا هم ندارد، برای اینکه زور پرست ها در جامعه امروز ایران اقلیت هست. حالا اون بخش اکثریت چه گرایش های مردم سالار هستن؟ فرصت رو نخواهن، مختنن، بشمارن، مثل قضیه انقلاب رنج و حرف بشمد وی هم در علاحده هست. اون وقت هم اون آقایان مختنن نشمردن، خلای سیاسی ایجاد کردن چون رهد آده نشون حتی کنار هم بنشینن. یه چیزی نقص از ماست، لذا آینده روشن تکلیف بشه. کدوم دو پرستی میخواد جانشین این زور پرستا بشه؟ نیست. اما اون پهلوی تراواک و اون حال و روز هم این گرایش های چپ استالینیستی هم که حال و روزشون معلومه عرصه ای و از اون سالاری است به حاکمت جمهور مردم. و اینها ما تحریم میکردیم انتخابات رو، شرط این نبود که بله این بود که حق و حاکمیت حق است، اون حق انتخاب کردن وسیلشه. من گفتم آقا تو ملت حاکمیت نداری، وای سر این حقت بگیری. آمدی میگی رأی من کو، بود آقا حق حاکمیت من کو، اینه بگو. به این صفت تحریم میکردیم. ولی یک هدف مهم دیگه هم داشت که اینا در اقلیت نگه میداریم، چون این آینده ایران این است. هر استبدادی که بتوانه از اکثریت بشه میتونه چند نسل دوام بیاره، اما اگر شما رو در موضع اقلیت نگه داشتید و ترتیبی شد کنید که الان شده در درون خودش هم چند تا جبه باز کرده، این هل خورده میشه جنبش مردم هم از راه میرسه و تحول انجام میگیره. متاسفم که برای پرسش های دیگه و شدهیره آقای وحید داریم، بگیم که کی جواب بدیم که ترتیب بخواهم جواب بدیم، میرسه با آقای معید ایجادی. ها میپرسه که من این که شما میگید که سند در آمده که آقای کاردر 150 میلیون به آقای خمینی پول داده، قد هم دو 150 شاهی هم نداره. آقای خمینی با حزب جمهوری خواه امریکا زد و بند کرد سر قضیه گروگان ها، اونم که آقای صالح زاده میگوید بنیصد گفته، بنیصد نگفته، آقای سردار مشفق که بابای شیخ الاسلام است او گفته این طرح امریکایی بوده، آقای موسوی خمینی ها آمده اجرا کرده، در خود امریکا هم چند تحقیق در این زمینه انجام گرفته، اونا هم همینه گفتن، گفتن این طرحی بوده که سه نفر این طراحی کردن، یکی آقای کسیجه، یکی آقای راکفلر، یکی خانم اشرف بله. این طرح آمده رفته به ایران به دست دانشجو رسیده به عنوان یه طرح انقلابی و به اجرا در آمده، دنباله شده به قول اون آقای سرداد شده موجب و نمیدونم تبس و همون جنگ های در داخل رو انداختن در داخل کشور، بعد هم جنگ ایران عراق و بعد هم استقلال آقای هست. خود آقای رفسنجانی بخونید خیلی سرنده مهمه، میگه این با گروگانگیری ما دیگه حکومت هم در دست کردیم، یعنی هدف مشخص داشته، بی خودی نمیگفتن انقلاب دوم، جز اینکه آقای مشفق میگه بعد آقای امامی رو در دست کردیم، در واقع نادانشی تصدیق میکنه که امام موجی طرحی شد که از جمهوری خواه امریکا ریخته بود، بعد هم سر همین گروگان ها با امریکا معامله کردن شد هرز کنم اکتوبر افتضاع و اکتوبر صرف برد ماجره این بود انقلاب ملت ایران کرده، تمام شهرها و روستاها ایران در حرکت بوده، خود شاه سابق هم صدای انقلاب شنیده، در گوادلوپ هم هیچ همچه چیزی که شما میدید نمیشنیده، در اونجا آقای جسکار دستان خاطرات نمیشنیده بگید بخونید، میگوید که من و صدراعظم آلمان مخالف بودیم، کارتر گفت شاه دیگه نمیشود نگهداشت، ما میخواییم رژیم حفظ بکنیم با اینکه شاه که از کشور خارج میشود، بعد هم که آقای دکتر بختیار خواهرزادش یا خواهرزادش پیش من با احسان آقای نجات خودی بختیار که آنها یک کاری شده، چون نشانه واسه جبهه ملی بود حتما داشت تکروی بکنه بدون اطلاع بقیه بروشه نخست دادید، گفتم بله خب آنها یک کاری شده شما این کار تکروی کردید، ولی خب بالاخره کشوره دیگه باید نمیشه باید بابت اینکه شما این تکروی کردید بسپاریم به حوادث، شما یه پیشنهاد من دارم و اون این است که من با آقای خمینی پیشنهاد میکنم شما استعفا بده از نخست وزیری شاه و آقای خمینی شما رو بپذیره به عنوان نخست وزیر انقلاب. دستگاه دولت اینا همه چیز به هم نریزه، تحولی به صدا در آرامش انجام گفت میشه هم چیزی شدنیه؟ گفتم نمیدونم که شدنیه، اشتهاد دیگه، من با آقای خمینی میکنم. دستم با آقای خمینی کردم، پذیرو گفتم آقا این از این حرفا نیست که به وزیری بند بزنی زیری بیا خوب شد. گفت نه خیر میپذیرم. گفتم به قید قسم. گفت به قید قسم. روز بعد آمد رجب خلی آمد. چند بارم این من نوشتم در سیاست امریکا در ایران هم همین آوردم، هیچ بار هم تا این درده یک ذره تاکید نشده در اینکه واقعیت داره. ایشون آمد گفت که گفتم خب چطور؟ گفت شما چطور؟ گفتم من جواب موافق گرفتم. گفت ولی ایشون میگه متاسفانه نمیشه. بعد گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میگه ارتش کودتا میکنه. و خیلی خندیدم. گفتم آقا اون ارتشی ها خودتون در ارتباطن با آقای خمینی، کودتا میکنه چی آقا؟ بعد آقای کارتر و برژینسکی خاطرات نوشتن، اونم موجوده. اونا میگن بختی ها اونا رو جو کرده. اونا گفتن کارتر گفته با خمینی و آدم های او هرگز. گفتم بابا تو مثل قوام سلطنه عمل میکردی، بعد میگفتی مصلحت این بود. چه میگرد آقای کارتر سرخه میبوری؟ بعد میتونم ماجرا این بود، انقلاب اون مردم ایران کردن. در گوادلوپ هم چیزی نگذر اونجا که بگیریم بدیم با تحویل آقای خمینی، چند چیزی نبوده. رژیم رو نگه داریم نگذاریم هرگز خمینی، این بوده، نه شاه نه خمینی بوده، رژیم باشه نه شاه نه خمینی، این ما رو تصمیم گوادلوپه. حالا این اتیب از این تعلوی طلب ها اینه هر جا میشینم میگم گوادلوپ. بابا همه اونا اعضاش و خاطرات نمیشتن موجوده، اعضاق سفارت امریکا سفارت انگلیس هم هم در آمده، مراجعه کنید ببینید چجوری بوده. اینا در انقلاب اصلا خوابش هم میدیدن، خود شاه میشهده خوابش هم میدید، خود آقای خمینی خوابش هم میدید که ایران انقلاب بشه. 40 روز از انقلاب گذشته بود، بابا او اصرار میکردم آقای عملی بکن. میگه بابا از کجا که این ادامه پیدا کنه، اگر خوابید من بیابی میشم. جرأت نمی کرد اعلامیه بده. به ملت خودتون ببارید، یه ملت سرفراز دارید شما، تمام تاریخ جنبشه، در یک قرن 3 جنبش کرده در دنیا، کدوم ملتی این کار کرده؟ الان هم در جنبشه. ای ما بخواییم در هر جنبشی که مردم میکنن تعقیب کنیم، بگیم این کار خارجی بود، نمیدونم چیه کی به چی چی داد و این چیزا، خب معناش این است که ما اصلا باید چشم